ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان حمله روز دوشنبه در کابل را محکوم کرد. او شام سه شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که ایالات متحده حمله تروریستی روز دوشنبه در کابل را که توسط یک بمبگذار انتحاری انجام شده به شدت تقبیح می کند. وست در ادامه پست خود نوشته که با مجروحان و خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند ابراز همدردی می کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان گفت که هدف قرار دادن افراد بیگناه هیچ توجیهی ندارد. به گفته مقامات امنیتی کابل در این حمله خونین حداقل 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. سفارت آمریکا در اسلام آباد از گفتگوی دونالد بلوم سفیر ایالات متحده با اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان درباره بحران پناهجویان افغان خبر داده است. رسانه های پاکستانی روز سه‌شنبه با نقل از اعلامیه این سفارت گفتند که جانبین در مورد 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک در پاکستان اقامت دارند گفتگو کردند. این در حال است که اسلام آباد برنامه اخراج پناهجویان افغان را به پیش می‌برد. جاناتان لالی سخنگوی سفارت آمریکا گفت که در کنار حفاظت از پناهجویان افغان، همکاری اقتصادی، امنیت، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای از مسائل دیگر مورد بحث در این ملاقات بود. اسلام آباد اولین دور اخراج مهاجران افغان را در نوامبر سال 2023 آغاز کرد و تا اواسط سال 2024 بیش از 500,000 افغان را از پاکستان اخراج کرده است. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که پولهای باقی مانده حجاج در مراسم حج امسال را برمیگرداند. مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزیر حج و اوقاف روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که روند برگرداندن این پول سر از امروز چهارشنبه آغاز می شود. با گفته مولوی ثاقب، $37 پول اضافی هر حاجی برایشان پس داده می شود، اما نگفت که این پول از چه درک نزدشان باقی مانده است. این وزارت در مراسم حج امسال از هر حاجی تقریبا $3,900 گرفته بود. سنگ‌های قیمتی استخراج شده از معادن ولایت پنجشیر از طریق مزایده به فروش رسید. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه به نقل از مولوی محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم پنجشیر خبر داد که از معادن این ولایت 2604 قیراط زمرد به ارزش بیش از $300,000 استخراج شده است. این مقدار زمرد با حضور تعداد از تاجران و مقام‌های محلی در مزایده به فروش رسید. طالبان که با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی روبرو اند، تلاش برای عواید بیشتر از معادن افغانستان را در طول 3 سال حکومت خود افزایش دادند. به اساس اسناد محکمه که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمریکا رهبران گروه حماس را به جرایم تروریستی متعدد متهم کرد. 6 نفر به شمول یحیی سنوار رهبر حماس و اسماعیل هنیه رهبر سیاسی این گروه که در ماه جولای در تهران کشته شد و توطئه برای حمایت مادی از اقدامات تروریستی منجر به مرگ متهم شدند. مریک گارلان، لوی سارانوال آمریکا گفت که این اتهامات تنها یک بخش از تلاش آمریکا برای هدف قرار دادن همه جوانب عملیات حماس است. آقای گارلند در بیانیه گفت که سنوار و دیگر رهبران حماس متهم شدند که آنها در مدت چندین ده کمپاین خشونت گسترده و ترور از جمله در 7 اکتبر گذشته را سازماندهی کردند. حماس و دیگر گروه های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 به جنوب اسرائیل حمله کرده، صدها نفر اکثریت غیر نظامیان اسرائیلی را کشتند و گروگان گرفتند. حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در حملات اسرائیل در جریان جنگ 11 ماهه در نوار غزه ده ها هزار فلسطینی کشته شدند. و در حملات راکتی روسیه به بخش مرکزی اوکراین حداقل 51 نفر کشته و 219 تن دیگر زخمی شدند. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این بیشترین تلفات در یک روز محسوب می شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و وزارت دفاع این کشور اعلام کردند که صبح روز یکشنبه 2 راکت بر ساختمان مؤسسه ارتباطات نظامی در شهر پولتاوا در مناطق مرکزی این کشور اصابت کرد. مقام ها گفتند که بعد از زنگ خطر افراد داخل ساختمان وقت نیافتند که خود را به پناهگاه برسانند. به گفته زلنسکی، بخشی از ساختمان این مؤسسه منهدم شده و یک تعداد مردم زیر آوار و تعداد هم نجات یافتند. والی منطقه پولتاوا گفت که ممکن است تا 15 نفر زیر آوار گیر مانده باشند. لوی سارنبالی اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان به 51 نفر رسیده و آنها تحقیقات خود را آغاز کردند. روسیه هنوز در مورد حمله بر پولتاوا چیزی نگفته است. پایان اخبار. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که سفرش را به منطقه آغاز کرده تا با جوانب مختلف به شمول افغانها در مورد وضعیت بشری کنونی در افغانستان گفتگو کند. او که سفرش به افغانستان از طرف طالبان منع شده، میگوید که این سفرها و دیدارهایش را جهت آمادگی برای نشست بعدی شورای حقوق بشر ملل متحد انجام میدهد. همزمان نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو از نشست آینده شورای حقوق بشر می‌خواهد که یک مکانیزم جدی در برابر ناقضان حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پس از چندین روز مذاکرات پرثمر در ترکیه، اکنون در قطر به سر میبرد و سرگرم گفتگو با طرفهای مختلف است. آقای بنت روز دوشنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشت که با رئیس انستیتوت مطالعات دفاعی و امنیتی نیروهای متحد سلطنتی قطر در دوحه و همچنان امرا با پروفسور سلطان برکت، استاد کالج پالیسی عامه قطر، درباره وضعیت بشری کنونی در افغانستان، راه‌های احتمالی بیرون رفت و راه‌های تاثیرگذار برای حمایت از مردم گفتگوی سازنده داشته است. بنت افزود که در این سفرش به کشورهای منطقه با زنان و مردان افغان و همچنان با کارشناسان و مقامات حکومتی درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو میکند. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که این دیدارها در آستانه 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس انجام می شود که قرار است روز دوشنبه آینده برگزار شود. طالبان سفر بنت را به افغانستان منع و او را به تبلیغات بد علیه آنها متهم کرده است. بنت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابقش از تصمیم طالبان ابراز تأسف کرد و گفت که ماموریتی که در زمینه حفاظت و دفاع از حقوق بشری افغانها با او سپرده شده تغییر ناپذیر است. فشارها بر حکومت طالبان پس از اجرایی شدن فرمان جدید اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان افزایش یافته است. بر اساس این فرمان، صدای زن در منظر عام عورت خوانده می شود. در این حال، محیب الله طایب، مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس، که در حال حاضر در دست مقامات حکومت مخلوع افغانستان است، میگوید که جامعه جهانی باید پاسخ متناسب با ناقصان حقوق بشری در افغانستان بدهد. به گفته او، هرچی پاسخ با تأخیر باشد، طالبان با همان حد در نقص بیشتر حقوق بشر در افغانستان با جرأت‌تر می شوند. محیب الله طایب که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد، گفت که در نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به همه اشتراک کنندگان روی این مسئله تأکید باید شود. او افزود:
بعد از 30 سال، آیا شورای حقوق بشر فقط میخواه موضوع افغانستان با می یک گزارشگر ویژه دنبال بکنه و یا حاضر است که یک قدم بیشتر بگذاره در پهلوی گزارشگر ویژه که سفرش همان ممنوع شد به افغانستان، یک میکانیزم برتره که بتونه نقض حقوق بشری به صورت درستش مستندسازی بکنه و یک فرصت فراهم بکنه که ما کسایی که همچو اوامر و احکام صادر میکنن و کسانی که در تطبیق از او شبانه روزی باعث رنج و تکلیف و نقض حقوق بشری مردم افغانستان میشن، اینا را روزی به محاکمه بکشانیم و اینا در مقابل عدالت پاسخگو باشن.
رفتار تند طالبان در عرصه حقوق بشر در افغانستان، با ویژه منع دختران بالاتر از صنف ششم و منع زنان از تحصیل و کار در بسیاری از نهادهای دولتی و سازمانهای غیر دولتی، از موارد اصلی تلقی می شوند که جامعه بین‌المللی را واداشته که حکومت سرپرست طالبان را در 3 سال حاکمیتشان هنوز هم به رسمیت نشناسند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم ساینسی، ریاضی، کیمیا، فیزیک و بیولوژی را آغاز کرده است. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از این وزارت حکومت طالبان گزارش داده که این نصاب از دیدگاه دینی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. برخی فعالان حق آموزش تاکید می کنند که هر گونه تغییر و ارزیابی روی نصاب باید توسط افراد متخصص انجام شود. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز اقدامات عملی برای بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی یا ساینسی خبر داده است. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان از قول وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز دوشنبه گزارش داده که این وزارت اولین نشست خود را در این مورد برگزار کرده و حکومت طالبان این نصاب تحصیلی و تعلیمی را از دیدگاه دینی ارزیابی می‌کند. این آژانس افزوده است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. در ادامه به نقل از عبدالرؤوف فراهی، مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان، آمده که پیشرفت‌ها و تجربه‌های جدید جهان مطابق احکام دین اسلام بر اساس نصاب گنجانده و معیاری می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که در نشست کابینه هفته گذشته ریاست الوزراء، یک هیئت عالی رتبه 6 نفره بر ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، گماشته شد که طی 3 ماه نصاب تحصیلی را ارزیابی کند. پیش از این برخی استادان و محصلین پوهنتون‌ها بر رادیو آزادی گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، به جای برخی علوم معاصر، کتاب‌ها و مضامین تربیت فکری و مذاهب دینی به کتاب‌ها و کردیت‌های درسی آنها اضافه شده که به گفته آنها سخت‌گیرانه‌اند. از سوی دیگر برخی محصلین در ولایت‌های مختلف می‌گویند که با ایجاد تغییرات در نصاب تحصیلی و تعلیمی موافقند، اما به نظر آنها در شرایط کنونی آموزش‌های معاصر نیز اهمیت زیادی دارند. دو دانشجو از پوهنتون کابل و سعید جمال الدین ولایت کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می‌گویند:
اگر در نصاب تغییرات ایجاد شود خوب است، اما نباید مضامین ساینسی حذف شوند. در عصر حاضر بدون این کتاب ها نمی توانیم پیشرفت کنیم.
اگر در نصاب تغییرات می آورند، باید تغییرات مثبت باشد، زیرا علوم معاصر برای پیشرفت کشور مهمند. در غیر این صورت، اگر طالبان در نیمه سال تعلیمی نصاب را دوباره ارزیابی و در آن تغییرات بیاورد، این اقدام ما را با مشکل روبرو می سازد. آنها باید هر گونه تغییرات را در ابتدای سال اعمال کنند.
در گزارش آژانس خبری باختر آمده که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که استادان پوهنزه‌های تعلیم و تربیه، اعضای کمیسیون ملی نصاب و متخصصان مربوطه در 5 روز کاری بر روی این موضوع کار خواهند کرد. برخی فعالان حق آموزش میگویند هر گونه تغییر و ارزیابی روی نصاب نیاز به زمان طولانی دارد و باید توسط افراد متخصص انجام شود. فضل هادی وزین، فعال حق آموزش، به رادیو آزادی گفت:
این تطویر و انکشاف و توسعه و برو ساختن باید بنابر اصول اکادمیک و نیازهای علمی و نیازهای جامعه صورت بگیرد. در دوره تحصیلات عالی و دانشگاهی، برخلاف دوره های مکتب، استاد پوهنتون با توجه به عنوانهایی که در نصاب مقرر شده است، خود دست باز دارد برای چگونگی ارائه لکچر و پوشش دادن موضوع تدریس. استاد مکلف نیست که در انحصار یک کتاب معین و مشخص باشد.
حکومت طالبان در حال بازنگری مضامین علوم ساینسی شامل ریاضی، کیمیا، فیزیک و بیولوژی را آغاز کرده که ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان قبلا اعلان کرده بود که نصاب بیش از 70 پوانزه را ارزیابی کردند. ندیم در تاریخ 23 جولای در کنفرانس ملی کار در کابل گفته بود که آنها در تمام نصاب تحصیلی تغییرات ایجاد کرده و آن را برای تایید به شورای وزیران حکومتشان فرستادند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، آرزومندیم که صحت داشته باشید و آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: داستانی با عنوان نساهی پدر. در بخش دوم برنامه چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. یاد خیری از استاد محمد یعقوب قاسمی، یکی از هنرمندان ناماشنای افغانستان. پارچه شعری از منیر احمد بارش به صدای خودش. بحثی پیرامون ربایی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته یک داستانی آماده نشر داریم از فرستاده های بانو مرضیه عدیل با عنوان نساهی پدر. این داستان را خود بانو مرضیه عدیل با صدای گیرا و خوش آهنگ خود خوانده و برای ما فرستاده است. مرضیه عدیل سالها پیش همکار خوب رادیو آزادی بود. او دکلماتور خوش صدا و داستانخوان خوب و آگاه و ادای کلمات، خوانش روان و مالک سواد در رعایت دستور زبان و رعایت نزاکت‌های حساس در ادای عبارات و تون‌ها در کلمه است. بانو مرضیه عدیل در گزینش اشعار ناو از شاعران بانام دست بالایی دارد و در ضمن خواندن و انتخاب خوب داستان یکی از صفات دیگر اوست. حال داستان نساهی پدر را به صدای گیرای وی می شنویم که در این هفته به مجله لطف نمودن.
پدرم هر وقت که وارد اتاقم می شد می دید که چراغ اتاق یا پکه روشن است و من بیرون اتاق بودم و من می گفت چرا خاموشش نمی کنی و برق را هدر می دهی؟ وقت وارد حمام می شد و می دید آب چکه می کند با صدای بلند فریاد می زد چرا قبل رفتن آب را خوب نبستی و هدر می دهی؟ همیشه ازم انتقاد میکرد. بزرگ و کوچک در امان نبودند و مورد گپ پدرم قرار میگرفتند. حتی زمانی که مریض هم بود رهاکن ماجرا نبود. تا روزی که منتظرش بودم فرا رسید و کار پیدا کردم. امروز قرار است در یکی از شرکت‌های بزرگ برای کار مصاحبه بدهم. اگر قبول شدم این خانه خسته کننده این دارالمجانین را برای همیشه ترک می کنم تا از پدرم و گپهایش برای همیشه راحت شوم. صبح زود از خواب بیدار شدم، حمام کردم، بهترین لباسم را پوشیدم و خواستم برم بیرون. گرده های خاک را از روی بوتم دور می کردم که پدرم لبخند زنان به طرفم آمد. با وجود این که چشمهایش ضعیف بود و چین و چروک چهرهش هم گواهی پاییز را می داد، به من مقدار پول داد و گفت مثبت اندیش باش و خودت را باور کن، از هیچ سوال تنت نلرزد. نصیحتش را با اکراه قبول کردم و در دلم غرغر می کردم که در بهترین روزهای زندگیم هم از نصیحت کردن دست بردار نیست، مثل اینکه این لحظات شیرین را می خواهد زهر کند. خداحافظی گفتم، از خانه به سرعت خارج شدم و به طرف شرکت رفتم. به نگهبانی شرکت رسیدم، خیلی تعجب کردم، هیچ دربان و نگهبان و تشریفات نداشت، فقط چند عدد کاغذ رهنما بود. به محض ورودم متوجه شدم دستگیر دروازه از جایش برآمده، اگر کسی برایش بخورد می شکند. یاد پند آخر پدرم افتادم که همه چیز را مثبت ببین. فوراً دستگیر را سر جایش محکم بستم تا نیفتد. همین قسم تابلوی رهنما را به پیش می رفتم. به باغچه رسیدم، دیدم راه رو و اوزچه ها پر از آب شدند. پیپ آب را از اوزچه پر به خالی گذاشتم و آب را هم کم کردم تا سری پر آب نشود. در مسیر تابلوی رهنما وارد ساختمان اصلی شرکت شدم. پله ها را بالا می رفتم که متوجه شدم چراغ‌های آویزان در روشنایی روز به شدت روشن بودند. از ترس داد و فریاد پدرم که هنوز در گوشم بود، اونا را خاموش کردم. به محض رسیدن به بخش مرکزی ساختمان، متوجه شدم تعداد زیاد جلوتر از من برای این کار آمدند. نامم را در لیست نوشتم و منتظر نوبت شدم. وقت دور و برم را نگاهی انداختم، چهره و لباس کلاسشان را دیدم، احساس خجالت کردم، مخصوصا آنهایی که از مدرک دانشگاه های امریکاییشان تعریف می کردن. دیدم هر کسی که میره داخل کمتر از یک دقیقه در آن اتاق می ماند و می براید بیرون. با خودم گفتم اینها با این پوزیشن و مدرکشان وقت رد می شوند، من چسان قبول شوم؟ با خود گفتم بهتر از خودم را بازنده اعلام کنم و انصراف بدهم. اما یاد نصیحت پدرم افتادم، مثبت اندیش باش و اعتماد به نفس داشته باش. نشستم و منتظر نوبتم شدم. گویی که حرفهای پدرم برایم انرژی و اعتماد به نفس می داد و این برایم غیر عادی بود. در این فکر بودم که نامم را صدا زدند و مرا داخل اتاق مصاحبه خواستند. داخل شدم و به چوکی نشستم. روبرویم سه نفر نشسته بودند و من نگاه می کردند. یکیشان گفت کی می خواهی کارت را شروع کنی؟ دچار استراب شدم. لحظه فکر کردم دارم مسخره‌ام می کنند یا پشت سر این سوال چه سوالات دیگر خواهد بود. یاد نصیحت پدرم در این خروج از منزل افتادم، نلرز و اعتماد به نفس داشته باش. پس با اطمینان کامل برایشان گفتم انشاءالله بعد از این که مصاحبه را با موفقیت دادم میایم سر کارم. یکی از سه نفر گفت تو استخدام شدی؟ با تعجب گفتم شما که ازم سوال نپرسیدین. سومی گفت ما به خوبی می دانیم که با پرسش از داوطلبان نمی شه مهارتهایشان را فهمید، به همین خاطر گزینش ما عملی بود. تصمیم گرفتیم یک مجموعه از امتحانات عملی را برای داوطلبان مد نظر داشته باشیم که در صورت مثبت اندیشی داوطلب در طولانی مدت از منافع شرکت دفاع کرده باشد و تو تنها کسی بودی که از کنار این ایرادات رد نشدی و تلاش کردی از درب ورودی تا اینجا نقص‌ها را اصلاح کنی و دوربین‌های مداربسته موفقیت تو را ثبت کردند. در این لحظه همه چیز از ذهنم پاک شد. کار، مصاحبه، شغل و هیچ چیز را به جز صورت پدرم ندیدم. دوان دوان خانه آمدم و پدرم را در آغوش گرفتم. گریه کردم و معذرت خواستم. پدرم درونش پر از محبت و رحمت و دوستی و آرامش است. دیر یا زود تو هم پدر یا مادر می شوی و نصیحت خواهی کرد. دل زده نشو، از نصایح پدرانه ماورای این پندها محبت نهفته است که حتما روز از روزگاران حکمت آن را خواهی فهمید، چه بسا آنها دیگر نباشند.
داستانی بود با عنوان نصایح پدر به صدای مرضی عدیل، یکی از گویندگان خوش صدای افغانستان. در این شماره مجله آزادی سه جالب گزینشی داریم. اولی درد از خودگی از صفحه عزیز الله پارسا، دومی درد تکسیران و سومی صدقه از فرستاده فرشته بیگ. نخست درد از خودگی. روزی از روزها گرگی تصمیم گرفت تا چوچه هایش را به سیاحت ببرد و درس خوبی از روزگار برایشان بدهد. زمانی که حرکت کردند در مسیر را متوجه شدند که رمه از گوسفندان مصروف چریدن هستند. گرگ مادر خطاب به چوچه هایش گفت: فرزندانم، اینهایی که می بینید خیلی گوشت شیرین و با لذت دارند، ولی آن کسی که چوبی در دست دارد خیلی آدم بد و خطرناک است. در این هنگام از میان چوچه های گرگ یکی سگی را دید که کنار چوپان ایستاده است. خطاب به مادرش گفت: مادر جان، چرا او همراه ما نیست؟ آن که شبیه ما است؟ مادرشان گفت: پسرم، درست است که شبیه ماست، اما از جنس ما نیست. تا فعلا هر درد را که دیدیم از آنهایی بود که شبیه ما بودند. جالب دوم درد تکسیران. راننده تاکسی می گفت: می دانی که بهترین شغل دنیا چیست؟ گفتم: چیست؟ راننده گفت: رانندگی تاکسی. خندیدم. راننده تاکسی گفت: باور کن، چون هر وقت بخوایی به کار می آیی، هر وقت نخوایی نمی آیی، هر مسیری را که خودت بخوایی می روی، هر کاری را که دلت خواست اجرا می کنی، یک گوشه و بغل به میل خود استراحت می کنی، هر بار آدم های جدید را می بینی، آزادی، راحتی کار و تفریح. دیدم راست میگه. گفتم: خوش به حالتان، واقعا بهترین شغل است. راننده گفت: حال اگر گفتی بدترین شغل دنیا چیست؟ گفتم: چیست؟ نمیدانم. راننده گفت: راننده تاکسی. گفتم: چطور؟ دوباره گفت: هر روز باید وقت بروی سر کار. دو روز اگر کار نکنی دیگر هیچ چیز در دستت نیست. از صبح های کلچ و های بریک و اشاره زدن و پایدل زدن، زانو درد، کمر درد، یک تصادف اگر بکنی دیگه وای به حالت. هر مسیری مسافر بگوید باید بروی، آدم های عجیب غریب سوار موتر تو می شوند، دعوای سر تیز راندن و آیسته راندن، تابستان ها از گرمی، زمستان ها از سرما کبوت می شوی. بر راننده نگاه کردم و گفتم چرا ضد نقیز گویی می کنی؟ راننده گفت در زندگی همه چیزها مانند رانندگی تاکسی است. هم می شود که خوب نگاه کنی، نتیجه این که باید مثبت اندیش باشیم. و جالب سوم، صدقه. مردی داخل بقالی محله شد و از بقال پرسید که قیمت یک درجن کیله چند است؟ بقال گفت 30 افغانی. سیب کیلویی 20 افغانی. در این لحظه زنی وارد دوکان شد که بقال او را می شناخت و او نیز در همان منطقه سکونت داشت. زن نیز قیمت کیله و سیب ها را پرسید و مرد جواب داد کیله کیلوی 10 افغانی و سیب 5 افغانی. زن گفت الحمدلله، میوه ها را خواست. مرد که هنوز آنجا بود از کار بقال تعجب کرد و خشمگینانه نگاهی به بقال انداخت و خواست با او درگیر شود که جریان چیست، که مرد بقال چشمکی به او زد تا کمی حوصله و صبر کند تا زن از آنجا برود. بقال میوه ها را به زن داد و زن با خوشحالی گفت الحمدلله، بچه هایم میوه خواهند خورد، و از آنجا رفت. هر دو مرد شنیدند که چگونه آن زن خدا را شکر می کرد. مرد بقال رو به مرد مشتری کرد گفت به خدا قسم من تو را بازی نمی دهم، بلکه این زن 4 تا یتیم دارد و از هیچ کس کمکی دریافت نمی کند، و هرگاه می گویم میوه یا هر چیز میخواهد مجانی و ببرد ناراحت میشود، اما من دوست دارم به او کمکی کرده باشم و اجری ببرم، برای همین قیمت میوه ها را ارزان میگویم. من با خداوند معامله میکنم و باید رضایت او را جلب کنم. این زن هر هفته 1 بار به اینجا میآید، به خدا قسم هر بار این زن از من خرید می کند، من آن روز چندین برابر روزهای دیگر سودا می کنم، در حالی که نمی دانم چگونه چنین می شود، این پول ها چگونه به من می رسند. وقتی بقال چنین گفت اشک از چشمان مرد مشتری سرازیر شد و پیشانی بقال را به خاطر کار زیبایش بوسید. می دانید صدقه دهنده پاداش خود را خواهد یافت.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره یکی از چهره های سرشناس موسیقی خرابات و یکی از فرزندان پیر خرابات استاد قاسم مرحوم، استاد یعقوب قاسمی زاده سال 1901 و در گذشته سال 1977 یاد خیری داریم. مردی که هم مربی و هم معلم موسیقی و هم آوازخوان کلاسیک و شاد و جدید و کمپوزیتور با شهرت بود. صدای خاص و دلنشین استاد یعقوب قاسمی و حافظه وی در حفظ اشعار شاعران با شهرت و برخورد شایسته او با اطرافیان زبانزد اهل فرهنگ و موسیقی افغانستان است. همکارم جاوید فیضی با فیض بردن از زیستنامه به قلم جناب محترم استاد وحید قاسمی که غنیمت‌های موسیقی کلاسیک و یادگار شایسته و بایسته از مکتب مرحوم استاد قاسم بزرگ و پسر کاکای استاد یعقوب قاسمی اند تهیه دیده که آن را با هم می شنویم.
مراز یک دو جامعه ارغوا مراز یک دو جامعه ارغوا زده ساقی حیات جاودان زده ساقی حیات جاودان بیرونم کن زدن دوی زمانه بیرونم کن زیان دوی زمانه با یک جرعه مجی تلخه دوان با یک جرعه مجی تلخه دوان مرا از یک دو جامعه دوان به دی ساقی حیات جاودان.
استاد محمد یعقوب قاسمی فرزند استاد قاسم در سال 1280 خورشیدی در گذر بارانه کابل دیده به جهان گشود. دروس ابتدایی را در مدرسه علیا و ادامه تحصیلات را در مکتبه اعدادیه و سپس رشدیه به پایان رسانید. در سال 1305 خورشیدی با پدرش به هندوستان رفت و نزد استاد پیاراخان به شاگردی زانو زد. در سال 1322 خورشیدی دوباره عازم کشور هند گردید و یک تعداد از آهنگهایش را در کمپانی ماستر وایس ضبط نمود که متاسفانه از آن ریکاردها اکنون اثر در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان باقی نمانده است. استاد یعقوب قاسمی در کنار آوازخوانی و آهنگسازی برای مدت به عنوان آموزگار در کورس‌های موسیقی ایفای وظیفه نمود. از سال 1325 خورشیدی تا سال 1350 خورشیدی به حیث نخستین منتظم عمومی موسیقی در رادیو کابل ایفای وظیفه نمود و در این مدت توانست با دستاوردهای ارزشمند موسیقی آرشیف رادیو کابل را پربار سازد. او یکی از پرکارترین و با تجربه ترین همکاران رادیو افغانستان به شمار می رفت. اکثریت آهنگهای استاد یعقوب قاسمی از آفریده های خودش بوده و این آهنگها را می توان به سه دسته تقسیم نمود. اول آهنگهای سبک غزل که در قالب اشعار کلاسیک فارسی و اشعار شاعران معاصر اجرا گردیده است. دوم برخی از آهنگهایی که روی تصنیف‌ها و ترانه‌ها کمپوز شده است و سوم برخی از آفریده‌های استاد قاسمی که بیشتر روی مایه‌ها و ویژگی‌های موسیقی قدیم کابلی استوار می‌باشد. آثار موجود استاد قاسمی در آرشیف رادیو کابل به تعداد 140 آهنگ می باشد که بیشتر آن روی اشعار حضرت بیدل و حضرت حافظ اجرا شده است. از شاگردان و پیروان استاد قاسمی می توان از مرحوم استاد زلاند، مرحوم سردار سمیجان و مرحوم آذر خیاط یاد کرد. مرحوم ظاهر هویدا نیز در آغاز فعالیت‌هایش بیشتر به بازخوانی آهنگ‌های استاد قاسمی می پرداخت. استاد یعقوب قاسمی جهت اجرای کنسرت‌ها به کشورهای پاکستان، هندوستان، ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق سفرهای زیاد داشته است. در سال 1347 خورشیدی در جشن شاهنشاهی ایران با جمعی از هنرمندان دیگر عازم کشور ایران گردید و طی کنسرت‌هایی که اجرا کرد مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت. زیرا استاد یعقوب قاسمی زمانی که خودش را در جوار مزار حضرت حافظ شیرازی غزل‌های حافظ شیرازی را در قالب طرزهای ناب موسیقی اصیل کشور اجرا نمود و همچنان در کنار آرامگاه حضرت سعدی شنوندگانش را با اجرای آهنگ‌ها روی اشعار زیبای سعدی با امراهی موسیقی ناب وطنی مجذوب خیش گردانید. در ختم کنسرت از طرف دانشگاه ایران و وزارت هنر و فرهنگ ایران برای استاد یعقوب قاسمی تحسین نامه و ادیه‌های گرانبها اهدا گردید. خوشبختانه دو آهنگ تصویری از این خاطره ماندگار در چینل یوتیوب موجود است. استاد یعقوب قاسمی یک بار ازدواج نمود، زمانی که همسرش در جوانی و در اثر بیماری جان به حق سپرد و تا آخر عمرش دوباره ازدواج نکرد و با برادر جوانتر از خودش محمد یوسف قاسمی در کارته پروان کابل زندگی می کرد و فرزندان برادرش را چون جانش دوست می داشت. وحید قاسمی، عبدالله قاسمی و ویس قاسمی برادرزاده های استاد قاسمی می باشند. نخستین آموزگار وحید قاسمی در موسیقی استاد یعقوب قاسمی بوده است. استاد قاسمی در سفرهای هنریش به ایران با چهره های سرشناس ادبیات معاصر چون رهی معیری و نویسنده بزرگ ایران سعید نفیسی آشنایی و دیدار حاصل نمود. استاد قاسمی در زمان حیاتش دوستان و آشنایان زیاده داشت، ولی چند تن از دوستان برایش بسیار عزیز و با او نزدیک بودند که از آن جمله می توان از استاد عبدالرؤوف بینوا، سید قاسم رشتیا، سید جلال نقاش، سید مرشد، جناب محمد ابراهیم خاخوجی، خواجه محمد سرور صدیقی، پروفیسور یونس خان متخصص، دکتر سهیل و مرحوم نجف علی نباتی یاد کرد. استاد قاسمی به تاریخ 26 سرطان 1356 خورشیدی برابر به سال 1977 میلادی در شفاخانه جمهوریت کابل چشم از جهان فرو بست و در جوار مزار پدر در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از مرحوم استاد محمد یعقوب قاسمی، یکی از هنرمندان ناماشنای افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره در حال نشر مجله آزادی، دکلمه شعر نابی از شاعر جوان کوهستان‌های بدخشان منیر احمد بارش داریم. چند هفته قبل به بهانه دکلمه رباعی‌های ایشان به صدای بانو نیلوفر سلیمی در مورد شناخت قصیر بارش چند سطر کوتاهی داشتیم که شماری گمان داشتند که منیر احمد بارش پسر و یا برادر مرحوم استاد محب بارش است. نه، چنین نیست. استاد محب بارش زاده پنجشیر است. منیر احمد بارش متولد بدخشان. منیر احمد بارش چند روز قبل شماری از دکلمه هایی را که در محافل و مجالس ادبی خوانده بود برای مجله لطف نمود. ما امروز یکی از آنها را به یاد آن روزگاران مملو از خاطره‌ای که در سال 1399 از یک محفل عصر شعرخوانی شاعران بستر فرهنگی دریچه با سروده های پنجشنبه با سرلوحه عطر گل ریزه در یخن آوردیم را که منیر احمد بارش چند شعر کوتاه خود را برای حاضرین آن گرد همایی شاعران جوان خوانده بود به ما فرستاد. بیایید ما هم به بهانه تجدید خاطرات آن گونه محافل به گوش جان بشنویم.
کارگاهی خودکری از چشم تو آغاز شد، همزمان پیغمبری از چشم تو آغاز شد. عالمی دارد اگر بت را پرستش میکند، این کمال آزری از چشم تو آغاز شد. پیش از اینها داستانی از صنوبرها نبود، قصه نیلوفری از چشم تو آغاز شد. مردهای قرن پیش از ما جهانگردی نداشت، در جهان گردشگری از چشم تو آغاز شد. عالم دارد اگر بت را پرستش میکند، این کمال آزادی از چشم تو آغاز شد. پیش از اینها داستانی از صنوبرها نبود، قصه نیلوفری از چشم تو آغاز شد. مات و مبهم بود دنیا، مات و مبهم بود دنیا، بی زبانی چهره بود، لفظی شیرین دری از چشم تو آغاز شد. غروب خسته در باران سرد از من چی می خواهد؟ سکوتی مانده در ایوان در از من چی می خواهد؟ دو دستم را گرفت و با خودش سوی بیابان برد، نگاه در میان خاک و گرد از من چی می خواهد؟ و پهلویم نشست آهسته از پاییز حرفی گفت، دلش در انتخاب رنگ زرد از من چی می خواهد؟ دو مرمی را بعید از لطف خود هرگز نخواهد کرد، تفنگ دشمن نامرد و مرد از من چی می خواهد؟ غروب خسته چون سرباز خط جنگ می رزمد، بهای زندگی را در نبرد از من چی می خواهد؟ پس از آوار بغض و خستگی هایش خدا شاهد، دو دست من گرفت و گریه کرد از من چی می خواهد؟ بنمای روح تا دل و جان در تو گم شود، آرامش و بقای جهان در تو گم شود. اندوه آتشین و نفسهای خستگی با چای سبز و عطر لبان در تو گم شود. تاریخ امتداد زمین منقرض شود، تکرار خاطرات زمان در تو گم شود. آینه با شمایل بس بی تفاوتش با یک نگاه پر هیجان در تو گم شود. زیبایت بهار علفهای وحشی است، دیوانه بادهای دوان در تو گم شود. گاهی سکوت پاسخ اقناع مطلب است، بگذار تا بدی و بیان در تو گم شود.
پارچه شعری بود از منیر احمد بارش به صدای خودش.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.
ربایی در لغت به معنی چهارگانه و هر چیزی است که چهار جز داشته باشد. به همین ترتیب ربایی یا چهارتایی یکی از قالب‌های شعر فارسی است که چهار مصرع دارد. در اشعار قدیمی فارسی به جای ربایی از کلمه‌های دو بیتی و ترانه استفاده می‌شد که البته امروزه دو بیتی در شعر فارسی با ربایی تفاوت‌هایی دارد و ترانه نیز مفهوم جدید و خصوص در موسیقی پیدا کرده است. چهار دانه، چهار خانه از دیگر کلماتی است که به ربایی اطلاق می شود. ربایی در اصطلاح ادبی شعری است 4 مصرع دارد. ربایی در شعر چیست؟ از قالب‌های کهن و اصیل شعر فارسی دری است که از دو بیت یا 4 مصرع هم قافیه و هم وزن تشکیل شده است. رعایت قافیه در مصرعهای اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرع سوم اختیاری می باشد. نخستین شاعری که از اول رباعیاتی باقی از او مانده رودکی سمرقندی می باشد که بعد از آن دقیقی بلخی است. قرن چهارم که به نام آغازین ادبیات فارسی دری گفته شده است، رباعی سیر تکاملی خیش را پیمود و در قرن پنجم به تکامل و اوج خود رسید. ابو سعید ابوالخیر فرخی، عنصری و منوچهری از معروفترین رباعی گویان این قرن به شمار می آیند. قرن ششم که به عصر قصیده سرایی مشهور است، در کنار آن همه قصیده ها رباعیات فراوانی نیست در این دوره به چشم می خورد که معروفترین رباعی گویان این دوره مولانا جلال الدین محمد بلخی، حکیم عمر خیام بودند. قرن هفتم که عصر غزل و تصوف است، رباعی نیز رونق چشمگیری داشته است که عطار نیشابوری کتاب مستقلی در رباعی دارد. از قرن هشتم به بعد به رباعی چندان توجهی نشد، چنان که حتی از حافظ نیز مانند سعدی رباعیات خوبی در دست نیست. در اشعار شاعران سبک هندی نیز رباعی جلوه‌ای نداشته است، زیرا شاعران سبک هندی بیشتر تمایل و توجه بر غزل سرایی داشتند. با توجه به اهمیت رباعی گفته می توانیم که رباعی نخست در میان عارفین شیوع یافت، چرا که آنان به قصیده پردازی و مدح‌گویی کاری نداشتند، بیشتر به غزل و رباعی متمایل بودند و مخاطب آنها مردمانی بودند که مخصوصا به مجالس صوفیان خانقاها می آمدند. عشق عرفا به رباعی به حدی بود که برخی از آنان چون بایزید بستامی، خواجه عبدالله انصاری و ابو سعید ابوالخیر اکثرا در قالب رباعی شعر سرودند و همچنان عرفای مانند سنایی، عطار، مولانا و بسیاری دیگر هر کدام رباعیات زیبایی دارند. اگرچه شاعران سبک هندی شاعران غزل سرایی می باشند، اما میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله علیه از این حکم کلی مستثنا است. وی همانطوری که در تحول غزل آگاهانه و دقیق عمل کرده است، در مثنوی و نثر و رباعی هم این گونه است. بیدل شاعر و عارف وحدت الوجودی است که در آثارش با بیان و توضیح اندیشه های عرفانی خود که متأثر از آثار محی الدین عربی است پرداخته است. مهمترین اثر او مثنوی عرفان در طی 30 سال از زندگی شاعر فراهم آمده و یک دوره کامل جهانشناسی، انسانشناختی و خداشناختی او را نشان می دهد. بیدل هم مانند رودکی، دقیقی، ابو سعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، فرخی، عنصری، منوچهری، عمر خیام، سنایی، عطار، مولانا، خاقانی و جامی رباعیاتش را با مضامین پیچیده عرفانی و تصوفی زینت و زیور بخشیده است که از تمام آثارش این موضوع مستانه به گوش می رسد. درباره تعداد رباعیات بیدل از سوی محققان نظرات متفاوتی ارائه شده است. خوشگو می نویسد بیدل 4000 رباعی دارد. صلاح الدین سلجوقی تعداد آنها را 1861 رباعی می داند. دکتر عبدالغنی 3500 می گوید و استاد خلیل الله خلیلی 4500 گفته است. اینجا چند رباعی را مرور می کنیم از شاعران کلاسیک. نخست از ابوالمعانی بیدل. بیدل به سخن هلاک کردی ما را، از صحنه هوش پاک کردی ما را، در انجمن حضور آخر چه نواست، ای ساز غمی تو خاک کردی ما را. از عمر خیام می خوانیم: ابر آمد و باز بر سری سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگهی کیست؟ از خواجه حافظ: هر روز دلم به زیر باری دیگر است، در دیده من ز هجر خاری دیگر است. من جهد همی کنم قضا می گوید، بیرون ز کفایتی تو کاری دیگر است. درود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحثی پیرامون ربایی را هم شنیدید. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
میروی از من و لب ریز فغانم، چه کنم می شوی دور از این غم نگرانم، چه کنم می شوی دور از این غم نگرانم، چه کنم
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ایران برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیش